این شعارهای قرن 18 همی، این شعار مشارکت وسیع مردم، جامعه مدنی، آزادی‌های مدنی، حکومت اکثریت، حاکمیت قانون، اینا همه مال دموکراسی قرن 18 همه، مال دموکراسی بدوی، مال 200 سال پیشه. امروز اینا از تعریف دموکراسی تو خود غرب خارج شده. الان اصلا از مشارکت وسیع مردمی رو بهش میگن پوپولیسم، عوامگرایی. دموکراسی که الان تو غرب مطرحه به معنی پولیارشی و پلورالیزمه، نه به معنی حکومت قانون، نه به معنی حکومت اکثریت و اقلیت، نه به معنی مشارکت مردم، نه به معنی جامعه مدنی با تعریف قرن 17 و قرن 18 میشه. اصلا این دموکراسی که الان تو غرب نظام سرمایه‌داری داره ترویج میکنه ضد مشارکت‌های وسیع مردمیه. یعنی وقتی میگن انتخابات آرایش زیاد شده، مثلا میگن آقا 70% مردم تو انتخابات شرکت کردن، تو این دموکراسی سرمایه‌داری جدید این میگه اصلا یه عمل غیر دموکراتیکه، نباید تعداد بیاد بالا. اصلا صلابت قانون و قانونگرایی رو دیگه جزء ارکان دموکراسی نمیدونن، عکس اتوریته اکثریت آرا رو قبول ندارن. میگن جامعه مدنی و دموکراسی اساطیرین، کلمات اساطیری و انتزاعین، قابل تحقق خارجی نیست. هیچ وقت جامعه مدنی میگن به وجود نیامده و نخواهد آمد. ما باید تعریف منعطفی بدیم از جامعه مدنی که عبارت باشد از توجیه وضع موجود در دنیا که حاکمیت نظام سرمایه‌داری است. بنابراین این دموکراسی روش تکثر ملازم با یه جور بازگشت به همون نظام‌های اشرافی قدیم یونان باستان که مثلا آریستوکراسیه، ولی از نوع سرمایه‌داریش، یعنی الیتیزم اشرافی به اصطلاح است و دموکراسی نیست، بیشتر تکنوکراسیه. سرمایه‌دارها، کمپانی‌ها فتوا میدن، تکنوکرات‌ها اجرا میکنن. بحث مردم و مردم سالاری اصلا به این معنا که الان تو ذهن ما و شما هست مطرح نیست دیگه تو تئوری جدید دموکراسی. اونجا دیگه آزادی و قانون و مشارکت آرمان نیستن، مساوات و فردیت و حقوق بشر، همه اینا مفهوم آرمانیشون رو از دست دادن. حتی ضد ارزش به یک معنا ممکنه به شما بیان اگر از یک زاویه خاصی بهش نگاه بکنی. ارزش اصلی همون آزادی منفی است، مفهوم بازار آزاد سیاست با دست نامرئی که بازگشت به یه جور داروینیزم اجتماعی. داروین چی میگفت تو حوزه طبیعت و زیست شناسی؟ اینا این حرفو حالا تو حوزه اجتماع و سیاست و اقتصاد میزنن، یعنی حاکمیت و اصالت زر و زور و تزویر. این دیدگاهی است که امروز در تفکر مطرح میشه و دموکراسی جدید، بنابراین اینو دوباره تکرار میکنم، دموکراسی جدید به معنی مشارکت وسیع مردم و رأی اکثریت و قانونگرایی الان نیست، اینا از سکه افتاده. الان صحبت از کاهش مشارکت توده‌ای، جایگزینی احزاب، رقابت الیت‌های سرمایه و تکنولوژی به جای رقابت مردمی و مردم سالارانه است. به در واقع اشکال پیچیده ایست از اقتدارگرایی سازمان یافته‌ای که در قرن 18 تا 20 با شعار مردم سالاری و نفی ایدئولوژی به مبارزه با هویت‌های انقلابی و ایدئولوژیک دست زدن و حالا که خاطرشون یکمی جمع شده پرده‌ها رو بالا زدن و اعتراف می‌کنن که قبلاً هم پشت پرده دموکراسی و مردم سالاری همین اقتدار الیت‌های سرمایه‌داری و مافیای قدرت جهانی بوده و بعد از دو قرن مصرف شعار قانون و شعار جامعه مدنی و شعار مشارکت‌های کمی حالا واقعیت میره که بی پرده میشه و رقابت کنترل شده بین کانون‌های سرمایه و قدرت و تبلیغات جهانی مطرح میشه. یعنی اول به نام مردم سالاری با حقیقت صورت گرفت و حالا برای سرمایه سالاری وداع با مردم و وداع با مردم سالاری. خب خیلی متشکرم از اینکه عرایض بنده رو تحمل فرمودید و عذر میخوام از اینکه به همه پرسش ها نتونستیم پاسخ بدیم. این پرسش ها انشالله دیگه وقت دیگری و کسانی دیگری، چون پرسش ها خیلی هاشم تکراری و مثل هم بود و این نکته که عرض میکنم، این خواهش میکنم دقت بکنید راجع به همین مسائل هست که تو سوالاتتون دیروز هم بود. حتما باید حکومت اسلامی تحت الحمایه خودش بگیره و فضاهایی داشته باشه و باشه برای گفتگو و انتقاد و بحث و استدلال، چه تو حوزه‌های نظری چه تو حوزه‌های انتقاد عملی از مسئولین حکومت. ولی البته از اون طرف هم قوانین هم اخلاقی و هم منطقی به فضای گفتگوها بایستی حاکم باشه. یعنی اگر کسی میخواد شبهه بکنه در اصل نبوت و توحید و معاد و اصل حکومت دینی و این حرفا، عیب نداره بکنه، اما باید یک با مغالطه کردن و دروغ گفتن و شایع پراکنی و حد حرمت و اهانت و فحاشی و اینا نباشه، یعنی واقعا منطق و استدلال باشه. و دو، به سوالات جواب بده، یعنی حاضر به مناظره بشه، نگه ما گفتیم و رفتیم، ما مثل که سنگی بزنی شیشری بشکنی بعدا بری دنبال کارت. اگر یه چیزی میگید باید باشه توضیح بدید، نه که 20 سال جواب مکتوب مستدل چند ده برابر حرفایی که زدی بنویسن، نه حاضر بشی به اون سوالات جواب بدید، نه حاضر بشی بیاد مناظره، نه حاضر بشی بیاد گفتگو معرکه گیری. 500 سال دیگه هم یه مناظره باشه، کسی نه مناظره کنه، این نمیشه. حتما به نظر باید کسانی که اشکالاتی، ایراداتی، نظراتی دارن برخلاف مبانی انقلاب، مبانی جمهوری اسلامی، مبانی ولایت فقیه، اصلا برخلاف اصل دین، حتما باید بتونن تعارف کنن. مطمئن نه ای که از محفل‌های تخصصی و علمی فرار کنن، از مناظره با اهل فن فرار کنن، برن تو محافلی که مخاطب خاص و مثلا نیست، اصلا نمیدونن چی داره میگی. این دیگه معرکه گیریه. این اون کسیه که به جایی که بنویس مار میخوان عکس ما رو بکشن. یعنی از محافل تخصصی علمی و از مخاطبی که میفهمه چی میگی میگه بیا بس کنی، او رو به یه بهانه فرار میکنی، میری سراغ جمعی که اصلا تو رشته یک مقاله نخوندن، اصلا مبانی چون نمیدونن، مقالطه هایی که میشه متوجه نمیشن، بعدا میگه خیلی خب حالا اونجا هم رفته اب نداره، پس بذار متقابلا کسی دیگه بشه شما بشین با هم بحث کن. نه ما بحث نمی، اینجوری دیگه نه، این نیست. این معنیش که من آزادی تبلیغ بکنم، آزادی تبلیغ مطلق داشته باشم بدون اینکه جواب بدم. اگر کسی نظریه ای داره باید مسئولیت علمی او رو بپذیره، باش بایسته گفتگو کنه، استدلال کنه و جواب بده. اگر این شرط ها باشه که شرط عقلایی و منطقی است، حتما باید نظام دینی فضا رو چیز کنه، به تحت الحمایه خودش بگیره، به خصوص اگر انتقاد از مسئولین باشه. که تو همین لحظه باره از تعمیر بن مالک میگن که میگن لیکن آثرهم اندک اقبلهم به مر الحق لک، میگن مالک بگرد اونهایی که زبانشون در انتقاد از همه تیزتره و کمتر از همه محافظه‌کار و متملق و چاپلوسن و با تو ریاکاری نمی کنن، تعارف هم نمی کنن، اشکالاتی که تو مدیریت تو حوزه مسئولیتت میبینن بهت میگن رک، اینا رو بگرد پیدا کن. اونی که اقبله، اقبل یعنی بیشتر از همه میگه و سریع‌تره، مرحق یعنی حقیقت سریع و تلخ رو میگه، اونها رو نزدیکترین حلقه به خودت قرار بده. حکومت دینی اینه، باید منتقدین صریح اللهجه رو جز نزدیکترین حلقه به مدیریت های کشور قرار بده. منتقدین باید تحت الحمایه حکومت اسلامی باشن، مثلا باید فضا بسازه و پرورش منتقد باید بده. اینا تعابیر از دعمیره، منتها منتقدی که مبانی و دین و حکومت دینی رو قبول داره، بعد میگه آقا اینجای حاکمیت خلاف دینه، اینجاش خلاف، اینجاش تو دستگاه مجلس، تو دولت، تو قوه قضاییه خلافه، به زید و عمرو اینا اشکال میکنه. من اینجا عرض کردم که فرهنگ ما برعکسه، موقع حمله به دین و پیغمبر و سید الشهدا و نبوت و اینا همه آزادی، یا هر چی میخوای بگی بگو، تو همین روزنامه ها چه چیزایی نوشتن، گفتن در قرآن کذب هست، دروغ هست، خرافه هست، گفتن قرآن کلام پیغمبر، کلام خود پیغمبر، کلام خدا نیست، گفتن تو قرآن از اینجا اصل نبوت رو ضایع کردن، آمدن تا حضرت امیرالمومنین متهم کردن به خشونت، یه مجله برداشتی ذوالفقار که تو دست حضرت امیر برداشت، دست گل گذاشت که میگه که ذوالفقار از دست علی، گفتن معاویه نتونه ذوالفقار از دست علی بکشه بیرون، تو کشیدی، علی چه منافاتی داره آخه، شمشیر با دست گل، دستش دست گل، دستش شمشیره، متهمش کردن که علی خشونت طلب بود و علی خلاصه حکومت علی حکومت آنورمالی بوده است، همین حرفی که مخالفین علی در زمان خودش پیش زدن، همین حرفی که ابوموسی اشعری ها زدن. سید الشهدا رو گفتن، سید الشهدا تو کربلا قربانی خشونت جدش شد، چون جدش تو بدر خشونت کرد، آمدن متقابلا انتقام که حقش بود، یعنی این عین جمله یزیده، وقتی که سر امام حسین آوردن جلوش با چوب می‌زد به لب امام حسین، عین جمله یزیده گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش پدرانم که در جنگ بدر به دست شماها کشته شدن حالا می‌دیدن ما انتقام جنگ بدر رو گرفتیم. این عین حرف یزیده، برداشت نوشتن تو روزنامه‌ها. بعضی هم اینجاییش که علیه دین و ارزش‌ها و پیغمبر و انقلاب و اصل شهدا و فداکاری های بچه ها تو جنگ و اینا بود، گفتن آقا آزادی مطلق بگید، آقا قضا آزاد کن. وقت تا شروع کردی انتقاد بخوای بکنی به خداشون، به آقایون مسئولین تو دستگاه قضایی، یک قاضی، یک هر شبت که وزیری، یک وکیلی، استانداری بالاتر پایینتر، یه مرتبه عرش میلرزه. یعنی میگن ما خط قرمزیم، ما مسئولیم، به ما انتقاد نباید بکنی، اما به خدا و پیغمبر و قرآن و انقلاب و ولایت فقیه و شهدا هرچی گفتید گفتید. این خلاف منطق حضرت امیر. حضرت امیر میگه تو جامعه دینی نباید بگذارید مقدسات عقیدتی و ارزشی حذف بشه، اما انتقاد از مسئولین کاملا جایزه با روش اخلاقی و قانونی، سوال کاملا جایزه و اصلا باید اجازه داد سوال بشه و جواب بدید. گفتم تو میدون جنگ تو خط مقدم ازش سوال میکنه، حضرت امیر میگه جواب میده. منطقه از که اون بحثه فرق شبه پراکنی و سوال هم همینه که بعد که مطرحی مطرح میکنی پاش باش تا توضیح بده، به سوالات جواب بده. گفته بود اصلا کسی که حرفی داره، نظری داره، این باید استقبال کنه از این که باش مناظره کنه. بگه خب اگه با من مناظره کنن حرف من بیشتر شناخته میشه، جا میفته، نه که فرار کنم. اگه فرار کردی از گفتگو و مناظره و از محافل تخصصی رفتی تو محافل عمومی تر، یک تنه خواستی حرف بزنی، این دیگه معلوم میشه که بحث کلاهبرداریه، بحث نظریه پردازی دیگه نیست. اگه این شرایط رعایت بشه، یعنی گفتگو و مناظره باشه، حتما حکومت اسلامی، من عقیده دارم به اساس روایات این قطعا باید قابل دفاع و تو جامعه ما روش کم کار شده، حکومت اسلامی باید فضای کاملا باز برای سوال و جواب، برای گفتگو، گفتگوهای رادیکال نظری، رادیکال یعنی ریشه‌ای و عمیق، و انتقادهای جدی سیاسی بین مسئولین حتما بایستی میدان بده. علی سلام الله علیه جنگ افروز نبود، علی مظهر صلح و رحمت و برادری و گفتگو بود، منتها صلح زیر سایه عدالت، نه صلحی که به معنی سازش با ظلم باشه و صلح به معنی تسلیم و ذلت زیر سایه ستمگران. اینایی که میگن همون زمان هم میگفتن، حال نمونهش از ابو موسی نقل میکنم، یه نمونهش اینه که علی هی دنبال جنگه، دنبال فتنه است، دنبال خونریزی است، که این حرفی بود که معاویه هم زد، حرفی بود که ابو موسی هم زد و دیگرانی هم گفتن. اینا علت و معلول رو با هم جاش عوض میکنن، یعنی نمیفهمن چی مقدمه چی مؤخره. آخه علی برای چی جنگید با شما؟ شما اول درگیر شدید با قانون و با عدالت، علی با شما مدت ها مدارا کرد، سکوت کرد، توهین کردید بهش، تحمل کرد، جواب سوالاتتون رو داد، با لحمت به شما برخورد کرد، بعد شمشیر کشیدید، درگیر شدید، برای براندازی آمدید جلو. اینا مقدم و مؤخر میگن، یعنی علت رو با ملموس. از اینکه کسی گفتش که تو فامیل ما همه ازدواج ها فامیلیه، گفتن چطور؟ گفت من عموم با زنموم ازدواج کرده، دایین با زندهین، خالم هم با شوهر خالم ازدواج کرده، همه فامیلیه. خواهی اول که زندهی نبودن با هم دایی زندهی، که ازدواج کردن بعد شدن دایی زندهی. یه آقایون اول رو نمیبینن که در این همه فتنه، این همه چوبلا چرخه حکومت عدل علی، و بعد که علی مجبور میشه دفاع کنه از حکومت، دفاع کنه از حق شرعی الهی مردمیش، بخواه بگن چرا جنگی دید. ابو موسی اشعری رسما تو جنگ جمن حضرت بهش گفت تو حاکمی، تو بصره نیرو بفرست، تو چیز نیرو بفرست، ما داریم میریم به سمت بصره، بصره سقوط کرد. اینا برای که من بهشون پست ندادم شورش کردن علیه من، برای که من صالحشون نمیدونم. و بعدم معلوم شد دیگه، وقتی همین طلحه و زبیر که سابقه رزم و مبارزه و همه چیزم داشتن، وقتی از دنیا رفتن گفتن اینا اونقدر طلا ازشون مونده بود که وقتی می‌خواستن به پسر و دختر و عروس دامادشون تقسیم کنن، با تبر شکستن طلاها. اینا سابقه های خوبی هم داشته. علی میدونست اینا دنبال دنیا هست، برای که کارشون افسره کنه تا وارد شدن برای که مذاکره بکنن که شغل بگیرن از علی، با پرسید که رادیو چی می‌خواید صحبت کنین اومدین؟ گفتم می‌خواستیم راجع به این مسئله و بسو و کوفه و اینا مسئولیت شو. شام می‌خوایم تو حکومت و اینا. فوری حضرت رو شام یک دیدن یک شام یک چراغ رو خاموش کرد، چراغ دیگه روشن کرد. گفت چرا چراغ عوض می‌کنین؟ گفت برای که اون اولی مال مردمه، روغنش. باید کارهای مردم با اون چراغ انجام بشه. من فهمیدم شما کار خصوصی با من دارید، این چراغ روغنش مال خودمه. چراغ دومی هم خصوصیه، من اینو روشن کردم چون شما با من مثل حرف خصوصی شخصی دارید، یعنی شما آمدید شغل بگیرید دنبال کاربار خودتونید، دنبال کاربار مردم نیستید. عمدن همین کارو کردین واقعا، چون واقعا این چقدر آدم مقدسه، مقدس بازی. چراغ برای ما خاموش میکنه، چراغشون وزیه شم. این میخواد از همین الان شمشید از رو بسته علی دیگه. کسی که میگه یک شم رو من بنزه یک شم دو دقیقه بسوزه از حقوق مردم کوتاه نمیان، این دیگه معلوم میخواد چه جواب به ما بده. بعدم آمدن گفتن که دیدن علی نمیده، گفتن ما میخواییم بریم مکه برای زیارت و حج و اینا. حضرت فرمود شما برای زیارت نمیخواید برید مکه، نمیدونم میخواید چی کار کنید ولی برید. ابن عباس آمد گفت خب تو که میدونی دارم میرم برای درگیری، دارم میخواییم نیروهاشون سازماندهی کنم. گفت آره میدونم، ولی تا نکردم که من نمیتونم باشون برخورد کنم. من میدونم الان اینا دارن میرن برای درگیری، میرن نیرو جمع کنن تو مکه ستاد بزنن بعد بیان برگردن اینجا درگیر بشن، ولی نمیتونن برخورد کنن چون هم نکردن این کارو. و همین کار شد دیگه، جنگ جمل شد. بعد حضرت به ابو موسی میگه نیرو بسیج کن، چون ابو موسی از زمان عثمان تو حکومت بود. حضرت امیرم که آمد با اینکه قبولش نداشت، یعنی شعورش قبول نداشت، ولی کن به خاطر اضطرار و بعضی مسائل که خب همینجا هم آدم نداشتن بنده کافی تحملش، حتی مالک یه مقدار وساطت کرده بود. و گفت نیرو بفرست نفرستا. ابو موسی گفت که من کمک نمی کنم، من به خونریزی بین مسلمان ها کمک نمی کنم. حالا این آدمی که وقتی مردم رو موعظه می کرد، چون ابو موسی آدم خرمقدسی بود و وقتی که مردم رو موعظه می کرد تو دل هیچ کس تأثیر نمی کرد، مثل آب دهن مرده بود. و این آدم چون دروغ می گفت، حتی دل فریفته بود، عوام فریب بود، اما تو دل کسی نمیتونست نفوذ بکنه. خب بعد مالک آمد بهش، بعد عزل شد، حضرت امیر عزلش کرد، که بعدا مالک آمد باش درگیر شد و گفت که خلاصه مگه علی اهل خونریزیه؟ مگه علی اینا بهانه است؟ تو بگو ما اهل دفاع از عدالت نیستیم، چرا میگی ما با خشونت و جنگ مخالفیم؟ بگو ما اهل دفاع از حقیقت و عدالت نیستیم. بگو برای ما عدل و ظلم مساوی است. بگو من دنیا رو بر آخرت ترجیح دادم. بلا تو آدم ریاکار خرمقدس متظاهر، تو اگه واقعا اهل خدا و آخرت بودی، این اموال چیه جمع کردی؟ این خونه چیه توش میشینی؟ تو به بهانه فرار از جهاد و فرار از اجرای عدالت حالا شدی ضد خشونت و ضد فتنه. بلا تو و گفت علی کدوم جنگ شروع کرده که تو بهش میگی جنگ طلب؟ کدوم جنگ علی شروع کرد؟ همش شروع کننده طرف مقابل بود. بعد این نکته خیلی مهمه که به ابو موسی های تاریخ باید گفت که شماها با اوس ابو موسی با همون سازش و سکوتش بنیاد ظاهرش ضد خونریزی بود، اما بنیاد هزاران خونریزی و خشونت رو تو تاریخ گذاشت. برای که وقتی کمک نکردی به عدالت در یه لحظه‌ای در برابر جبهه ظلم و تنهاش گذاشتی و بعد عدالت شکست خورد و ظلم مستقر شد، ظلم خودش نطفه هزاران خشونته و هزاران خونریزی. تو ظاهرش اونجا وارد خونریزی نشدی، اما در واقع تو تاریخ سنگ بنای یک سلسله مستمر تاریخی خشونت رو تو گذاشتی و در خون هزاران انسان، صدها هزار انسانی که در طول تاریخ تو جوامع اسلامی بعد خواهد ریخت، ابو موسی اشعری شریک. لذا یه روایت از حضرت رضا سلام الله علیه هست که مأمون ازشون میپرسه آقا اسلام ناب چیه؟ محزول اسلام توی عیون اخبار رضا روایت از حضرت، اون نامه خیلی زیباست، حالا فرصت نیست یه وقتی بحث کنیم، ولی یه تیکه‌ای داره اونجا حضرت میفرمان که اسلام ناب چیه، عقایدش، اخلاقیاتش، اعمالش، احکامش اینا. بعد دو سه تیکه داره، مثلا میگن اسلام ناب البراءت ممن اعلام بیزاری و موضع‌گیری و نفرت علیه کسانی که استعصار میکنن. استعصار یعنی اینایی که اموال عموم و بیت المال حکومت رو خودشون و باندشون و فامیلاشون بالا میکشن، یعنی راندخاری. امام رضا سلام الله علیه فرمود جزء اسلام ناب اعلام بیزاری با علیه راندخاران است. در واقع یه تعبیر خیلی زیبایی هست به رضا اونجا دارن که یک چیم اینه، میگن بلبراعت من ابی موسی اشعری. میگه اسلام ناب چیه؟ میگه اسلام ناب اعلام بیزاری از خط ابو موسی اشعری در طول تاریخ. میگه البراعت من ابی موسی اشعری و اهل ولایته، بیزاری و نفرت از ابو موسی اشعری و خط ابو موسی در طول تاریخ. یعنی این تو در واقع ظاهرا صلح طلبی، ولی در واقع تو ظلم طلبی، صلح طلب نیستی. چون صلح خوبه که در سایه عدالت باشه و عدالت رو ایجاد کنه، نه صلحی که امضای به پای توجیه ظلم باشه، بلا کمک به ظلمه. و کمک به ظلم اصلا طبیعت صدها خشونت. علی میگفتش که با من بیعت کردید دیگه نمیذارم زیرش بزنید، چون مسئله اجراء عدالت و پذیرش ولایت بازیچه نیست. یه وقت خوشتون بیاد بیعت میکنید، یه وقتم بگید که خب حالا سخته، نشدم نشد، فهمید نمیذارم زیرش بزنید، بعد با من درگیر شید. ببینید من ترجمهشو بخونم، میگه وقتی مردم شما مردم به من هجوم آوردید، وقتی که به زور آمدید، چون آمدن مردم ریختن بعد از اینکه قیام شد، انقلابی شد در مدینه و خلیفه سوم کشته شد، بعد از اینکه 30-40 روز تو محاصره بود و اینا و مسائل پیش آمد، بعد مردم هجوم آوردن طرف خانه علی که به زور گفتن تو باید خلیفه باشی. از تعمیر گفتش که من در واقع از تعمیر یه جور انتقاد داشتش به وضعیت، هم اونا و هم نسبت به خب حالا چرا دیروز عرض کردم چرا حالا من الان تازه باید یه عالم زحمت بکشم کارهایی که شده درست کنم، یعنی زحمت بکشید تازه برسید به اون جایی که اول بودش. بعد فرمود شما، بعد فرمود مردم، شما بر مردم به من هجوم آوردید مثل شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرها هجوم می‌برند، چنانچه کفش‌ها، کفشاتون همه پاتون افتاد زیر دست و پا، کفشاتون گم شد و ناتوان‌ها و ضعیف‌ها زیر دست و پاتون داشتن می‌مردند. اینقدر هجوم جمعیت مردم زیاد بود، کودکان، حتی کودکان شاد بودند، کودکان شاد می‌آمدند و پیران لرزان لرزان و با عصا می‌آمدند، بیماران به زور سر پا ایستادن تا خودشونو به من برسونن با من بیعت کنن، و دختران جوان اونقدر تو شلوغی هیجان زده شدن که سربرهنه آمدن طرف من، میامدن طرف من با من بیعت کنن. یادشون رو برسه کجا و همه چی. گفت شما مردمی که اینجور استقبال کردید، بیمارتون با اصال لنگون لنگون آمد، اون اینجور اینجوری، یا فهمون مثل ماده شطوری که به طفلش روی میآورد به من روی آوردید مردم، و منو مجبور کردید فریاد بیعت بیعت اطاعت اطاعت سر دادید که گوشها رو کرد کرد. من گفتم که من کنار حاکمیت باشم مثل قبل بهتره ده که بیام تو صحنه، چون میدونستم اهلش نیستی تا آخر بایستم. گفتید نه. بعد میگه اما جنگ جمل، اولین جنگ را افتاد، لشکری که در جنگ جمل با من جنگید یک تن از رزمندگان آن سپاه نبود که با من بیعت نکرده باشد. تمام اینا که تو جنگ جمل با من جنگید همه تون با من بیعت کرد، از رهبرانشون که طلحه اول کسی بود آمد بیعت، طلحه دستش هم شل بود و میلرزید، اول نفری بود که آمد بیعت کرد. آقا آمدن تو خونه یواشکی بیعت کرد، حضرت فرمود حالا هم که قرار شد بشه من یواشکی با کسی بیعت نمی کنم، میام تو مسجد جلوی همه، همه بیان بیعت کنم، یواشکی ما بیعت نمی کنم. تو حضرت فرمود گفت به خدا سوگند در تمام دوران حکومت من به مردم حتی یک دروغ نگفتم، والله ما کتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبه، به خدا سوگند، سوگند هیچ چیزی رو در مسئله حکومت من از مردم پنهان نکردم، هر چی به مردم مربوط بود بهشون گفتم و به خدا یک دروغ به مردم نگفتم تو حکومت. ما اینجوری هم با کسی هم یواشکی هم بیادم میگم تو مسجد، اول دستی که آمد بیاد که طلحه بود، دستش هم شل بود، که اونجا یکی گفته خدا از تعمید هم اینجایی زارن در افر بودن که این اصلا از اولش معلوم بود، چون اول دستی که با من بیعت کرد میلرزید شل بود، از اول معلوم بود آخر عاقبت چی میشه و من میدونستم. فرمود من افق رو تیره میبینم ولی قبول میکنم، برای که تکلیفم، برای که شما اومدید جلو دارید به من میگید، من دیگه الان چاره ندارم، یعنی فردا حجت ندارم پیش خدا بگم آقا نمیشد، چون شما ظاهرا آمدید. فرمود همه شما رهب نیروهای جنگ جمل سپاه دشمن، گفت همه شما رهبری مرا پذیرفتید و بعد زیرش زدید، همتون پذیرفتید. اما من با کسانی که بیعت خود رو نقض کنند و با حکومت مشروع درگیر شوند می جنگم. راه حل بعد از موعظه به گفتگو قتال است، جنگ. و حالا این مردم بعد که علی شهید شد همشون باز همینا گریه که همین مردم هجوم آوردن ابن ملجم تکی تکش کنن، یعنی مردم هم گریه میکردن، هم علی رو دوست داشته هم جای جاش ولش میکردن. خلاصه نه ضد علی بودن نه علوی بودن، به طمعی بیعت میکردن، به زحمتی تنها میذاشتن. در باب افکار عمومی، حضرت امین نسبت به افکار عمومی خیلی حساس. اینا که عرض میکنم همه پاسخ سوالاتی که دادید به منها، چون سوال کردن علی به حضرت نسبت به افکار عمومی. حضرت امین، من شاید 70-80 مورد بیشتر خودم دارم تو یاد داشتم که جایی که به صراحت به حاکمان تو حکومت اسلامی میگن که نسبت به افکار عمومی حساس باشید، به مردم جواب بدید. فرمود اگه مردم پچ پچ دارن میکنن، ابهامی سوالی دارن، باشون شفاف صحبت کنید و توضیح بدید و نگذارید افکار عمومی شک کنه به حکومت، پشت پرده چیزی نداشته باشید و احترام بگذارید. یه جا فرمود که نگذار مردم نفرت به کینه پیدا کنن، تا میبینی مردم از این چیزی عصبانی هم برو باشون صحبت کن، گره کینه رو باز کن. مردم نباید عصبانی باشن از مسئولینشون، نباید متنفر باشن. راجع به حقوقشون هم همینطور. خب وقتی که دید اینا اهلش نیستن، کنار کشیدن، تا جایی که تونست فداکاری کرد، فعالیت کرد. اما وقتی دید نمیشه و اصلش به خطر افتاده، خب سکوت کرد. بنابراین ایشون در باب حقوق مردم 100% خاضع بود، در باب افکار عمومی هم با کمال احترام و تواضع در برابر مردم میفرمود من یکی از شما هستم. اما اینجوری هم نبود که علی عوام زده باشه و خلاصه توی چم و خم پوپولیسم و اینا عوام زدگی اینا گیر بیفته. نه، اینجوری نبود که اگه یه وقتی اگه میدید افکار عمومی دارن خطا میکنن سکوت نمیکرد، میگفت میگفت شما نمیخواید من نمیام، یعنی تو نخواید من نمیام، ولی شما خطا میکنید. ایشون توی جنگ بعد از جنگ خوارج که چیز شد، دوباره نیروها رو سازماندهی کرد که بره برای جنگ مجدد با معاویه که کارشو یکسره کنه، که تو همین فاصله ترور شد، شهید شد. جان یه سخنرانی کرد، چون مردم رو بسیج کرد، یک سپاه 100,000 نفری آماده کنه بره کار معاویه رو یکسره کنه. این دفعه دیگه نمی آمدن، شل می آمدن، دیر می آمدن و به بعضی حضرت میگفت بیاد بریم کاری معاویه رو یکسرش کنیم، به علاوه این جامعه روی صلاح نخواهد دید. و همینطور هم شد دیگه. بعد کی آمد خلافت اسلامی رو تبدیل کرد به سلطنت و به استبداد مطلق؟ معاویه. حضرت امین میخواست تا زنده از کار معاویه رو یکسره کنه که حکومت اسلامی دچار این انحراف اساسی نشه که کارش به معاویه و بعدم یزید و بنی امیه و بنی عباس بکشه. ولی خب آمد، استقبال نکردن، رزمنده به اندازه کافی نمی آمد. یه سخنرانی داره حضرت بهشون میگه که میگه افن لکن، اف بر شما، لقد سئمت و اتاق، خستم کردید از بس من شما رو سرزنش کردم، شما منو سرزنش کرد، خستم کرد، بریدم دیگه من. این ترجمه صحبتی از تعمیر فرمود اردیتون بالحیات الدنیا من الاخرت عبدا، به دنیا راضی شدید به جای آخرت، به ذلت راضی شدید به جای عزت. وقتی به جنگ میخوانمتان، چشمانتان از ترس در حدقه دور میزند و ترس مرگ عقلهاتان را برده، مثل مستها به حرفهایم گوش میدهید، دیگر حرفهای من به گوش شما نمیرسند، در دل شما اثر نمیکند، گم شده اید، دیگر هیچ چیز نمیفهمید، صلاح و فساد خودتون تشخیص نمیدید، ما انتم لی به ثقه، دیگه به شما اعتمادی من ندارم، به شما نمیشود تکیه داد، از شما نمیشه کمک خواست، از شهادت میترسید. آیات و قرآن راجع به شهادت و بهشت و آخرت و قبول دیگه نیست که ندارید. بعد فرمود مثل گله شتری شده اید که از یک طرف جمعتان میکنم، از طرف دیگر پراکنده میشوید. به خدا سوگند توطئه های سنگینی علیه شما طراحی شده است، دشمن امیدوار شده و شما هیچ برنامه و اراده‌ای برای مقاومت و ادامه درگیری با دشمن ندارید. دشمنان بیدارند و شما دارید میخوابید. با شما چه کنم؟ مرا تنها میگذارید. به خدا سوگند شکست کسانی که به دشمن خوشبینند و به یکدیگر کمک نمی‌کنند حتمی است. شما از همین حالا نبرد را و همه چیز را باخته اید. کار ما تمام است. خدایا میبینم همین که حمله دشمن شروع شود علی تنهاست و همین که طوفان مرگ و جنگ بوزد همه از پسر ابو طالب جدا میشود. اینک روزهای سیاه در پیش است. به خدا ملتی که به دشمن لبخند میزند و اعتماد میکند و سلطه پذیر شده است، ملتی که اجازه دهد گوشتش را بخورند و استخوانش را بشکنند، عجزی بزرگ و دلی کوچک دارد و ملتی حقیر است. بعد فرمود شما همون کسایی که با زور آمدید با من بیعت کردید. بعد فرمود شما مردم هرچه میکنید بکنید، اما من به خدا سوگند حتی آنگاه که تنها بمانم تسلیم نخواهم شد. و پیش از شهادت با ضربات شمشیر خود جمجمه دشمنان را ریز ریز می کنم و دست و پاهای بسیاری را قطع خواهم کرد و پس از آن است که به دیدار خدای شهیدان می روم. این سخنرانیه یا واقعا آدم نمی دونه کجاش کمدیه کجاش تراژدیه. کمدی اونجاست که یه ملتی آمده مریضش با عصا، پیرش اونجور، بچهش، جوونش آمدن به زور هیچ از خونه کشیدنش بیرون. میگه شما، میگه شرایط آماده نیست و من ترجیح میدم مسئولیت نپذیرم، به زور میکشنش. بعد تا که مسئولیت قبول میکنه یا آقا خدا حافظ شما علیکم السلام رفتیم. اینجاش کمدیست، اما اینجاش تراژدیست که اینا این صدای خطبه و امثال خطبه که تو نهج البلاغه هست، اینا صدای رهبری است که تنها موند، صدای رهبر عدالت، پرچمدار عدالت که تنها موند و تو تاریخ صداش به کیش کس دیگه نرسید. و بعد گفت اگر حالا که هیچ کدوم نیستی من خودم که هستم که تنها میمونم. یا یه جایشون توی خطبه فرمود که آقا اینقدر تسلیم تبلیغات و جنگ روانی و شبهات اینا نشید. فرمود انما مردم چرا شبه را شبه نامیدند، انما سمیت شبه را شبه نامیدند چون شبه باطلی است که شبیه حق است. و فرمود اما دوستان خدا با یقین خود به جنگ شبهات می روند و دشمنان خدا با قلب نابینایی که دارند از شبهات پذیرایی می کنند. از شهادت نترسید، آنان که از کشته شدن در راه اصول می ترسند نیز خواهند مرد. خیال نکنه اگه شهید نشید یک دو سه هزار سال زندگی می کنید. اینا که شهید شدن رفتن، شما هم 10-15 سال دیگه میرید. امام یه بار تعبیر قشنگی داشت، میگه آقا موقعی که آقای رجایی، شهید رجایی داشت رئیس جمهور میشد، تو سخنرانی موقع تنفیذ ریاست جمهوری رجایی گفت آقا تمام مردمی که الان در کره زمین دارن زندگی میکنن، همشون چپ را سیاسی، شرق غرب، دینی کوچیک بزرگ، زن مرد، 100 سال دیگه هیچ کدوم از اینا نیستن. 100 سال دیگه همه مردن. 100 سال دیگه یه مردم دیگه ای هم تو دنیا. فهمو تمامی دنگ و فنگی تو دنیا میبینید شرقت، همه اینا از بزرگ تا کوچیکشون 100 سال دیگه همه مردن. یه کسای دیگه ای هم 100 سال دیگه. وقتی اینجا همون اونا که مثلا شهید نشدن یا نیامدن تو صحنه، فکر میکنن که دیگه اینا مثلا قرار یک 2-3 هزار سالی بمونن تا بعد ببینن چی میشه. تازه حضرت فرمود هیچ یک از ما در این دنیا ماندنی نیستیم، در برابر شبهات و جلسازی دشمن هوشیار باشیم. یا تو جنگ قبل جنگ با معاویه فرمود، حضرت امیر فرمود، پیامبر گفت، روزی گفت من از مؤمنین نمی ترسم، از مشرکینم نمی ترسم، من از منافق می ترسم، کسانی که زیبا سخن می گویند و زشت عمل می کنند که مردم رو می فریبند. قبل اینم بخونم که روشن بشه حضرت امیر تو جنگ عجول اصلا نبود. برای جنگ با معاویه ایشون میگه من بارها این مسئله را بررسی کردم، پشت و روی آن را مطالعه کردم، ساعت‌های بسیار به این نبرد و عواقب آن اندیشیدم، اما دیدم راهی جز درگیری یا کافر شدن. خیلی جای جالبیه، میگه دیدم دیگه راهی جز جنگ و درگیری یا کافر شدن و ترک همه ارزش‌ها و اصول برای من باقی نمانده است. خیلی جالبه که سازش با معاویه رو ایشون تعبیر میکنن به کافر شدن ازش، چون کافر کفر کفر نیستش که بگه آقا، فقط این نیست بگه آقا خدا و پیغمبر و معاد همه دروغ و کشکه. این دیگه صریح ترین مرحله کفر. و الا یکی از دوستان پیروز پرشده بود اگر مخالفین علی توی جنگ ها همشون نماز و روزه و حج و اینا بودن دیگه پس علی برای چی با اینا میجنگیده؟ یه دوست محترم فکر کردن که همین 17 رکعت نماز خوندن و خمراست شدن یا یه سفر رفتن تا مکه و برگشتن تمام اسلام ایناست. اگر کسی آمد در پوست مذهب با مذهب در افتاد، اصول مذهب که عدالت اجتماعی است، حقوق مردم، حدود و قوانین الهی است، با اینا در افتاد اسمش هم مذهب بود دیگه، چون نماز میخونه نباید علی باش بجنگه. اینا نگاه قشری به مسئله که تا میبینه یک کسی هر شبت که نمازی میخونه و مثلا اینا دیگه این دیگه هم کجاش پس عیب داره نماز خوندن که خیلی کار آسونیه به دلیلی که منم میخونم. اونجا حضرت امین فرمودن من خیلی بررسی کردم اینه، من میگم راهی ندارم، یا باید از همه اصول دست بکشم یا باید بجنگم با معاویه، باید تصمیم گرفت و من تصمیم خود را گرفتم. بعد یه نامه به معاویه دارن، چند تا نامه به معاویه دارن، یکیش اینه، میگه معاویه از کی تا حالا شما حق حاکمیت تو حکومت دینی پیدا کردید، شماها و باندتون؟ من ترجمهشو بخونم. بدون هیچ پیشینه درستی که در راه این دین و ارزش‌ها مبارزه کرده باشید و بدون اینکه هیچ سابقه شرافتمندانه ای داشته باشید، ولا شرف باسق، تو کجا تو عمر درست امتحان دادی که حالا ادعای حاکمیت داری در برابر من؟ بعد می‌فرمان و پناه بر خدا از گرفتار ماندن تو و باند شما در سابقه شقاوت‌های قبلی. اینا رو دقت کنید، حضرت به معاویه میگن شما همان بدبخت هایی هستید که سالها با اصل اسلام و نهضت پیغمبر مبارزه کردید و بعد در برابر زور اون نهضت و انقلاب زانو زدید، تظاهر به مسلمانی کردید تا جانتان را بدزدید و اموال و سرمایه هاتان را دوباره و این بار به نام اسلام حفظ کنید. بعد به معاویه میگن شیطان در خون تو دمیده و چه خواهی کرد وقتی پرده های تظاهر و ریا دریده شود و آنچه حقیقتاً شما هستید که به دین و آخرت و ارزش‌های محمد ایمان ندارید. و آنچه حقیقتاً شما هستید که به اینها ایمان ندارید لو بره و آشکار بشود. فرمود بترس معاویه، بترس از تداوم این خودفریبی و آرزوهای سیاسی، شماها مختلف العلانیه و سریره هستید، یعنی آشکار و پنهانتون دو تاست. شما با مردم و در ملأ عام تظاهر به ایمان و مردم دوستی و اینها میکنید و در جلسات خصوصی خودتون به ریش همه ارزشا میخندید. میدونید این معاویه وصیت کرده بود چی وقتی مرده بود؟ یک مقدار مو نگه داشته بود، ادعا میکرد اینا موه پیغمبره. وصیت کرده وقتی من مردم قبل از اینکه کفن منو ببندید این موهای پیغمبر رو بریزید تو چشم و دهان من متبرک بشه. وقت این آدم با علی ابن ابی طالب که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم و در این شهر علی است، با این در افتاد و علی رو از صحنه بیرون کرد، امام حسن رو از صحنه بیرون کرد. بعد وصیت میکنه موهای پیغمبر و ناخن پیغمبر رو تو چشم من تو دهن من بریزید متبرک شن. تمام وجود اینها مردم فریبی و عوام فریبی بود. وقت حضرت بهش فرمودن که شما در ملأ مردم تظاهر به هر چیز میکنید اما در جلسات خصوصیتون به ریش همه چیز به همه ارزش ها میخندید، برای اینکه این ارزش ها رو مثل ابزار کارتون مصرف میکنید، اینها مبنای عمل و حاکمیت شما نیست. و فرمود حالا علیه حکومت من شورش میکنی و با من میخوای به جنگی، دنبال این سقوط و براندازی ما هستی، من ابوالحسنم، آن که برادرت را کشت، برادرت تو جنگ بدر من کشتم، آن که جدت و دایی تو را کشت. یعنی شما سپاه مشرکین بوده تو جنگ بدر و احد با ما می جنگیدید 30 سال قبل، حالا آمدی مدعی حکومت اسلامی شدید و با همین شمشیر جمجمه آنها را متلاشی کردم. ذالک السیف معی، همان شمشیر با من است، آن شمشیر که باش برادرت و جدت رو کشتم، آن شمشیر هنوز با من است و آن قلب هنوز در سینه من است. بعد فرمود خیلی این عبارات های عجیب، فرمود مستبدلت دینا، من دینم رو عوض نکردم، من خط عوض نکردم، دین این دین همون دینه، این جنگ هم همون جنگه، مطابق شکلش عوض شده. شما با تاکتیک های پیچیده تبلیغاتی وارد صحنه شدید، پرچماتون رو عوض کردید، لاش این خط همون خطه، شما دارید همون حرفای ضد انقلاب، صدر انقلاب و صدر اسلام رو دارید میزنید، مطابق با پوشش انقلاب و دین. فرمود آن شمشیر هنوز با من است و آن قلب هنوز در سینه من است، من خط عوض نکردم، ایمانم رو نفختم، هنوز بر همان دینم که 30 سال قبل بودم. ولست حدست و نبی یا من پیامبر عوض نکردم، جمله از تعبیر به معاویه، پیامبر من هنوز محمد است. فرمود من عوض نشدم، یعنی ما استحاله نشدیم، اصولم رو اصولمون رو سرار نگذاشتیم، پیغمبر تازه‌ای نیامده. یعنی چه؟ یعنی شماها ایدئولوژیتون رو مثل شلوارتون عوض کردید، ولی ما سر هم اصول واسدیم هنوز، مثل دندون مصنوعی که عوضش میکنن، یا بعضیا اصلا عقایدشون همطوری هر چند وقتی بار عوض میکنن. اما ایمان، علی میگه ایمان من ایمان مصنوعی نبود که ریشه داشت، صمیمی بود. خلاصه علی میگه به معاویه، میگه من همان علی 30 سال قبلم با همون ایده ها و همون شعارها و با همون یقین، و از همتون دارم میبینم تو را که مثل شتر در جبهه تو درگیری ناله میکنی و در صحنه نبرد خونین سربازانت زیر ضربات پیاپی ما در حالی که در خون دست و پا میزنند و زوزه میکشند، برای فریب افکار عمومی مرا به قرآن دعوت میکنید. تو جنگ صفین دیگه وقتی شکست خوردن کار داشت تمام میشد، مالک اشتر رسید به خیمه فرماندهی، یعنی خیمه خود معاویه و امرئاس، این مرتبه دست دادن قرآن ها رو بردن سر میز. آقا ما هم قرآن رو قبول داریم، شما هم قرآن رو قبول دارید، چرا ما هم دیگه رو بکشیم؟ چرا خونریزی داخلی؟ یه مرتبه تو سپاه امیرالمومنین انشقاق افتاد، افکار عمومی فریب خورد، سپاه علی دو تکه شد و بخشی از نیروهاش که بعدن خوارج شدن دور خیمه علی فرماندهی چیز زدن، گفتن راست میگه، چرا؟ یا بگو مالک برگرد یا همه الان خودتو میکشی. و جنگ شکست خورد در حالی که یک قدمی پیروزی بود، به خاطر سفاهت یک مشت احمق جنگ شکست خورد. کسایی که فریب قرآن و زده نیزه رو خوردن، فریب زواهر رو خوردن، آدم های قشری که به ظاهر نگاه میکنن نه به باطن و به معیارها. مخالفین حضرت امیر چون صریحاً نمیتونستن حرف بزنن علیه اصول ایشون که هم عین اصول قرآن بود و اصول پیغمبر بود، شروع کردن به فلسفه بافی و تئوری پردازی و کارهای تبلیغاتی. یک مقدار زیادی بحث‌های کلامی و حقوقی و تاریخی علیه اصل ولایت علی ابن ابی طالب در افتاد. وقتی دیدن این آدم سر عدالت و سر حقوق مردم معامله نمی‌کنه، سهم اضافی از بیت المال می‌خوان نمیده بهش، با دختر خودش برخورد می‌کنه سر یک گردنبند مروارید، با این نمیشه معامله کرد. شروع کردن کار تبلیغاتی و فرهنگی علی حضرت امیر. اصل این که اینایی که میگن تو قرن اول تا سوم هجری ده ها فرقه کلامی علیه اصل ولایت و حکومت علی ابن ابی طالب ساخته شد و انشعابهایی در داخل خود شیعه به وجود آمد، فرقه های شیعه مختلف به وجود آمد که محور همه این فرقه بندی ها مسئله ولایت و حکومت علی بود و اصل ولایت. یه مرتبه بحث رو انداختن، حالا اینا که میخواستن بخورن و نمیشد علی طریق وارد شدن. بحث که تو قرن اول تا سوم هجری تاریخش فرق مذهبی برید ببینید که آقا اصلا وصایت و نسب الهی در حوزه سیاست و خلافت راه داره یا نه. بریم بحث کن آیا میشه هم نبوت توی خانواده باشه بنی هاشم، هم خلافت توی خانواده باشه، یا اینا باید تو دوتا تخش. این به مسئله خانوادگی و قبیله این نگاه کردن، نمیشه هم پیغمبر از اینا باشه هم علی از این، هر دو از یک خاندان باشه. بحث کردن آیا این انحصار طلبی نیست که هم خلافت و هم نبوت هر دو تو بنی هاشم باشه، بکشیم بیرون قدرت از بنی هاشم. بحث که اصلا تو قدیر که پیغمبر علی رو برد بالا گفت هر شبت که اللهم وال من والا، هر کس من ولی اویم علی ولی اوست، این ولایت و ولی به معنی محبت بوده نه به معنی زعامت و رهبری و حاکمیت، فقط به معنی محبت بوده. که حالا محبتم نشون ندادم که بحث شد که آیا این ولایت معنوی با ولایت سیاسی مربوطه یا نه، ولایت معنوی مراد یا ولایت سیاسی مراد، و اینا از هم جداست. آیا حدود الهی و قوانین اسلامی رو باید قاطعانه اجرا کرد مثل علی، یا باید ولش کرد ساخت و پاخت هم میشه کرد تو حکومت؟ اصلا بحث شد که عدالت شرط حکومت هست یا نیست. این خیلی جالبه ها، بسیاری از فرقه ها الان تو جهان اسلام وجود داره، هنوزم هستن، که معتقدن اصلا عدل و عدالت شرط حاکم نیست. اونها کی گفته باید حاکم عادل باشه؟ یه عالم بحثای کلامی کردن ها، بحثای فقهی کلامی تاریخی کلام جدید شبهات بحث این و قوت، فرقه های متفاوت سر این مسئله را افتاد. بعد آیا سنت پیغمبر بعد از اینکه ایشون فوت کرده بازم اطاعت باید بشه یا نه، مخصوص زمان خودش؟ آیا اصلا پیغمبر حق داشته علی رو به امامت نصب بکنه، تحمیل بکنه یک کسی رو بر مردم، یا حق نداشت؟ کیای حرف رو می‌زدن؟ کسایی که می‌خواستن حقوق همین مردم رو بالا بکشن. آیا دین و شریعت یک مسئله شخصی است یا واقعا همه اجزاء حکومت باید طبق دین عمل کنم؟ اینا همه مسئله موقع مطرح بوده، بخشی از اینا همین الان هم مطرح. آیا روش علی یک روش سخت گیرانه ارتدوکسی است در باب مسئله حکومت و عدالت و ارزش ها یا نه؟ آیا کار علی اصلا درست بود؟ بعد رسیدن که اصلا حکومت دینی اصلا لازمه یا نه؟ حکومتی که اینجوری بخره مافیاهای قدرت و ثروت رو تو جامعه بگیره اصلا لازمه همچی حکومتی باشه؟ یا اگر یه حکومتی باشه اینقدر عدالتگرا خودش منشأ جنگ همش. ببینید علی 5 سال حکومت کرده 3 تا جنگ داخلی، خب پس به درد نمی، ما نمیخوایم اصلا عدالت. خب شما نمیخواین چون میخواین سرتون تو توبره باشه، اما مردم به نفع مردمه و مصالح مردم و حقوق مردم وسط مطرحه. البته علی هیچ وقت دنبال جنگ نبود، همیشه دنبال صلح و مدارا بود، مگر اینکه چاره‌ای نباشه.